بسم الله الرحمن الرحیم. این حدیث دل بود، تصنیف نیست. این حدیث دل بود، تصنیف نیست. شیعه در محشر بلا تکلیف نیست. شیعه راهش در مسیر اولیاست، شیعه مولایش علی مرتضاست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم انی اسألک بحق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها به عدد ما احاط بهی علمک. درود و سلام و ارادت بیکران خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، خانمها، آقایان محترم، برادران و خواهران ایمانی خودم، هر جای ایران اسلامی هستید، هر جای این کره خاکی هستید و نگاه مهربانتون رو هدیه دادید به برنامه زنده امام عصر ولایت، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و سلام و درود خودم رو بهتون تقدیم میکنم. در این شبهای زمستانی امیدوارم که کانون خانواده هاتون گرم باشه، سرشار از عشق و ارادت و محبت به هم دیگه و همه تون هم زیر سایه اهل بیت اسمت و طهارت زندگی سرشار از نور و معنویت و خوب و خوش و سلامت داشته باشید. در یک شب جمعه دیگه با این برنامه زنده آمدیم خدمت شما رسیدیم. شاید دور هم نشستید، به منزل بستگان و فامیل آشنایان رفتید و دارید صله رحم رو در این ایام که خیلی خیلی هم مبارک هست و ایام ربیع الاول و شاید این لحظات رو دارید سپری میکنید و همراه هستید با شبکه جهانی ولایت، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. تو این شب جمعه دلم میخواد که دلگان هممون رو، هر کسی که هر جا هست و صدای ما رو میشنوه، تصویر ما رو میبینه، مصفا کنید و ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد رو بر زبانمون جاری کنیم. یک حدیثی رو داشتم میدیدم، گفتم که چقدر خوب هست این حدیث رو ابتدای برنامه زنده امامت و ولایت عرض بکنم خدمت شما دوستان بیننده که از نبی مکرم اسلام هست. اون موقع ببینیم که چقدر بعضی وقتها ما از بعضی از ذکرها غافل هستیم و اون از اون ذکرهایی که گاهی ازش غافل هستیم و اونجوری که باید شاید بهش توجه نمی کنیم همین ذکر صلوات بر محمد و آل محمد هست. تو این روایت اومده که در شب معراج که وجود مقدس و نازنین پیغمبر گرامی اسلام به معراج رفتن، ملکی به محضر پیغمبر اسلام رسید و عرضه داشت یا رسول الله، من نمازی خواندم که این نماز 20,000 سال طول کشیده، 5,000 سال در قیام، 5,000 سال در رکوع، 5,000 سال در سجود و 5,000 سال در تشهد و سلام بوده ام. میخواهم این نماز 20,000 ساله رو هدیه کنم به شما جهت بخشش گناهان امتتون. پیغمبر گرامی اسلام فرمودن که نیازی نیست، هر یک از امت من اگر یک مرتبه بر من و بر آل من صلوات بفرستد، ارزش و بهای اون از نماز 20,000 ساله تو ملک برتره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حالا شما خودتون ببینید که چقدر فضیلت داره این ذکر نورانی و با فضیلتی که ما گاهی به راحتی از کنارش میگذاریم، اما داروی خیلی از دردها و درمان خیلی از مشکلات و گرفتاری های ما هست. خدا رحمت کنه عارف بزرگ حضرت آیت الله العظمى بهجت رو که من توفیق دارم هر روز که به حرم مطهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها السلام مشرف میشم و بعد از ارادت و عرض سلام به محضر کریمه اهل بیت به محضر علمای بزرگوار میرسم، یک وقتی که میرم میبینم مردم یک جور دیگه به محضر حضرت های بهجت شرفیاب میشن و عرض ادب میکنن. این بزرگوار هم فرموده بودن که خداوند همه ویتامین های معنوی رو جمع کرده در یک کپسول که اون کپسول ذکر نورانی و با فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اینو گفتم که همین ابتدای برنامه خونه هاتون معطر بشه به این ذکر نورانی و با فضیلت. اگه مهمانی هستید دور هم نشستید با هم این ذکر رو زمزمه کنید که انشالله باعث نورانیت دل و جان و روح و روان و همه چیز ما در واقع این ذکر اثرگذار هست. همونطور که شما عزیزان بیننده همراه بودید با برنامه زنده امامت و ولایت، در هفته های گذشته ما خدمت شما بودیم، بحثی رو مطرح کردیم در خصوص حدیث قرطاس، ساعات و روزهای پایانی عمر نبی مکرم اسلام که حضرت فرمودن قلم و دوات بیاورید، میخواهم برای شما چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید، که این معروف و مشهور شده به حدیث قرطاس که این بحث جای گفتگو فراوان داره، مباحثی پیرامون اون مطرح شده، شبهاتی مطرح هست و همونطور که میدونید بعد از اینکه این جمله نورانی رو پیغمبر بر زبانشون جاری کردن و این درخواست رو داشتن، عده‌ای مطالبی رو بیان کردن، این که حول محور این مطالب ما تو هفته‌های گذشته و تو برنامه‌های قبلی حرف‌های رو زدیم و باهاتون مطرح کردیم، انشالله می‌خوایم تو این برنامه هم بیشتر در مورد این موضوع صحبت بکنیم. بریم اتاق فرمان یک فاصله کوتاهی رو بگیریم از همکارانمون و برگردیم و انشالله در محضر حضرت استاد هم خواهیم بود.
خانه زمین و آسمان سلطان همه جهانی آسمان چه من شفت عدید افلا در چشم یه فید بیچران عدید شاهن شهی و شد نجفت مر چف شاهی بیبان سنورت دو جهان چون به سیاهی بودا یک کسی در حرمت جایی بگیرد از لوش سری حرم سنگ حرم سحن و سرایم دل دا ببرد نا به خدا گرچه بخواهی گر قسمت من بود به خاک نجف افتد بختت بیارم به حرم بار گناهی عجیبه پاک ساده آفرینش خدا بنده کمال و عقل و بینش همه شون در رباس و آفتاری همه خاک رهاس و خودبرامی یک عمر دلم را به تو بستم که از آن روز گویی به من ای شاه تو هم جز صداقی دریا مثل کوچک بحر کرم تو میمیرد اگر آب ننوشد شد به ماهی گم گشته ی توفان بلا ها به سراغم در دو جهان قرق تباهی، از کودکیم حب تو باشی ری جان را مادر، به امیدی که شبم آنچه تو خواهی. علی امام نابه آفرینش خدا بند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره باز و آفتابی، همه خاک رها تو بود مرابی.
خب با نام و مدح و منقبت آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام شروع کردیم، بعدم از ذکر صلوات گفتیم و دل جانتون مصفا شد، ذکر صلوات رو بر زبانتون جاری کردید و این میان برنامه قشنگ و زیبا که دلهای شما رو همه رو پرواز داد کنار حرم با صفای آقامون مولامون مولای عرشیان و فرشیان، نور دلمون نور چشممون آقا امیر مؤمنان علی علیه السلام که فخر زمین و زمان هست. گواره وجودتون باشه این عشق و ارادت و محبتی که تو دلهاتون لبریز هست. همونطور که میدونید تو برنامه زنده امامت و ولایت ما اولا که عرض بکنم سیستم پیامک ما فعال هست، همین الان میتونید پیامک بدید. دوستان خوبم زحمت کشیدن در اتاق فرمان با گفتن من سریع هم زیرنویس کردن، البته قبل هم من حواسم هست آقای کیا زحمت کشیدن زیرنویس کردن 3012-03 برای عزیزانمون در ایران اسلامی و همچنین پیامک بین المللی شبکه جهانی ولایت که برای شما آشنا هست. از همین الان میتونید پیامک بدید، خیلی خوشحال میشیم که حرفاتون رو بشنویم، حرفای دلتون رو بشنویم، هر چی دل تنگتون میخواد از مدح و منقبت آقا امیرالمومنین، از فضیلت پیامبر گرامی اسلام، هر چی دوست دارید میتونید برای ما بفرستید. تو یکی از بخش از برنامه، در واقع بخش دوم برنامه ما که انشاءالله بعد از لحظاتی که در محضر حضرت استاد خواهیم بود و گفتگوی خواهیم داشت، شما میتونید در بحث ما مشارکت داشته باشید، تماس بگیرید با تلفن هایی که بعدا زیرنویس میشه. اما این سوالات مد نظر ما هست که شما لطف بفرمایید یک تعاملی بکنید و انشاءالله سوالات ما رو پاسخ بدید. بله سوالات این هست. ما 7 سوال در نظر گرفتیم، چه عزیزان شیعمون و چه عزیزان اهل سنتمون. این ما دیگه تفاوتی نمیکنه، همه عزیزان میتونن مشارکت داشته باشن، یک از سوالات ما رو انتخاب بکنن و در مورد صحبت بکنن و بعد از اون هم میتونن سوال مطرح بکنن، مشکلی نیست. مراد از حدیث قرطاس چیست؟ سوال 2، هدف رسول گرامی اسلام از نوشتن این نامه چه بود؟ سوال 3، برخورد صحابه نسبت به درخواست رسول گرامی اسلام چگونه بود؟ سوال 4، چه کسانی به رسول گرامی اسلام جسارت کرده و نسبت هذیان دادند و هدف آنان چه بود؟ سوال 5، آیا نسبت هذیان با عصمت رسول گرامی اسلام منافات ندارد؟ سوال 6، عکس العمل رسول گرامی اسلام نسبت به برخورد این افراد چه بود؟ و در نهایت سوال 7 هم، این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه ارزیابی می شود؟ این 7 سوالی بود که برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. حالا یک تأملی بفرمید، تفکری بفرمید، به موقع خودش میتونید تماس بگیرید و انشاءالله در بحث ما مشارکت داشته باشید. اما مثل همیشه توفیق داریم در برنامه زنده امامت و ولایت در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم و انشاءالله از محضرشون کمال استفاده و بهره رو ببریم و شاگردی کنیم. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک و تهنیت ربیع المولود تقدیم می کنم. موفقیت همه گرامیان را از خدای منان خواهانم. خدا را با آبروی رسول اعظم و فرزند بزرگوارش امام صادق که این ماه مزین به ولادت این دو نور پاک هست سوگند می دهم، فرج مولای من ولی عصر نزدیک نموده، همه ما و شما را حاجت روا نموده، مشکلات دغدغه های فکری همه ما را برطرف کند، دعاهای ما را به اجابت برساند انشاءالله.
انشاءالله. چون شد ما تو برنامه گذشته مفصل در مورد حدیث قرطاس صحبت کردیم که روزهای پایانی عمر نبی مکرم اسلام حضرت فرمودن که قلم و دوات بیاورید و چیزی رو برای شما بنویسم که هرگز گمراه نشوید. مفصل در مورد ابعاد مختلفش صحبت کردیم که خب حالا این که نسبت هزیان به پیغمبر گرامی اسلام دادن و اینکه چه کسانی نسبت دادن، اینها هم در موردش صحبت کردیم. اما نکته‌ای که خیلی مهم هست اینه که خب ما قائل به عصمت هستیم برای وجود مقدس و نازنین نبی مکرم اسلام و نسبت هزیان واقعا با عصمت نبی مکرم اسلام منافات نداره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله ان الله بشیر بالعباد. حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. اللهم ما بنام النعمة فمنك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك يا أبا صالح المهدي أدركنا. همونطوری که جناب عالی حضرت عالی فرمودید، یکی از اساسی ترین بحثی که در اینجا مطرحه بحث عصمت نبی مکرم هست. خب ما معتقدیم که نبی مکرم از اول طفولیتشون معصوم بودن، هیچ شک شبهی ما نداریم. از لحظه ای که به دنیا آمدن عصمت قرین او بوده و ادله محکم و مفصلی هم ما داریم که یکی از ایناج خیلی عموم پسندم هست عزیزان دقت کنن. قطعا نبی مکرم از همه انبیا افضله، من جمله از اونها حضرت عیسی هست. حضرت عیسی لحظه اول ورودش به این دنیا قال اینی عبدالله آتانی الکتاب جعلنی نبیاً اوست. دیگه وقتی حضرت عیسی از اول طفولیتش به نبوت مبعوث میشه و بله حضرت عیسی هم هست، ما این ولادت حضرت عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام را به همه مسیحیان کره زمین به ویژه بینندگان عزیزمون تبریک عرض میکنیم و این سال جدید مسیحی را هم امیدواریم که انشالله سال صلح و آرامش و ریشه‌کن شدن فتنه و نابودی دشمنان بشریت به ویژه وهابیت پلید باشد و اون کسانی که امروز به نام مسیحیت دارن جنایت می کنن و کشورها را به استعمار خودشون در میارن و همچنین اونهایی که این فتنگران وهابی و تکفیری رو حمایت مالی و نظامی میکنن انشاءالله سال نابودی اینها هم باشد به حول قوه الهی. علایم شده مینم عنایتی بود که خلاصه این تعبیر من هیچ حواسم نبود. و خب حضرت عیسی علی نبینا و علی علیه السلام از اول طفولیتش و همچنین نسبت به حضرت زکریا و غیره آتیناه الحکم صبیا، قطعا نبی مکرم از همه اونها افضل هست. حالا این که در 40 سالگی مبعوث به رسالت می شود، یعنی مبعوث می شود که این احکام الهی و دین و شریعت اسلامی را به مردم ابلاغ کند، وگرنه نبی مکرم از همون دوران طفولیتش که عبادت می کرده، ما عقیدمون بر این هست، بسیاری از اهل سنت هم عقیدشون این هست، به شریعت خودشون عمل می کرده نه به شریعت دیگر پیامبران. این لازم میاد بر مفضولیت نبی مکرم از انبیاء گذشته. ما عقیدمون بر این است که نبی مکرم تمام حرکاتش سکناتش حجته، حتی خوابیدنشون، غذا خوردنشون، شوخی کردنشون، راه رفتنشون، برخوردشون با زن بچه‌شون، با صحابه، همه چه. فلقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه همه چیز پیغمبر اسوه است. یعنی هیچ حرکتی از حرکات نبی مکرم خلاصه خالی از عصمت نیست. معنای عصمت هم که ما معتقد هستیم نبی مکرم معصوم هست، هم از خطا هم از فراموشی، هم از نسیان، از هر چه، یعنی معصوم به تمام معنا، آینه تمام نمای خلاصه حق تعالی هست.
چون بعضی از اعضان اهل سنت میگن حالا اسمت فقط در
اسمت رو آقایان همین رو میخواستم عرض کنم. بعضی از آقایان هم مثل شیعه قائلن، حالا ما اگر فرصتی بشه در رابطه با اسمت انشاءالله صحبت میکنیم. قبلن من حدود 8-9 جلسه در شبکه سلام نسبت به اسمت، اسمت انبیا و نبی مکرم صحبت کردیم. بعضی از آیاتی که کوته فکران تعویل میکنن بر عدم اسمت نبی مکرم، اونا رو همه رو هم جواب دادیم نسبت به حضرت آدم، نسبت به نبی مکرم. ولی بعضی از عزیزان اهل سنت بر این عقیده هستن که نبی مکرم فقط در ابلاغ احکام شریعت معصوم هست، در غیر اون معصوم نیست. ما حتی اگر همین را هم قائل باشیم که نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در ابلاغ شریعت معصوم هست، در حدیث گرتاس نه تنها بحث ابلاغ شریعت هست، بلکه حساسترین مسائل شریعت که عبارت از ایمن کردن امت اسلامی از هر گونه گمراهی و ضلالت هست، نزد مصادیق اتم شریعته، اکتب لکم کتابا لن تضلوا ابدا، چیزی بنویسن که شما هرگز گمراه نشوید. من نمیدونم شریعتی از این بالاتر، یا لا یختلف بعدی رجلان منکم، حتی دو نفر هم بعد از من اختلاف نکنند. خب این دیگه واضح ترین شریعته، نه تنها شریعته بلکه میشه گل سرسبد شریعتی که امت اسلامی سرمایش این باشد که اگر به این وصیت عمل کرد، به مفاد به این کتابت عمل کرد، هرگز گمراه نشود و اختلافی وارد حوزه امت اسلامی نشود. خب در اینجا خب بعضی از آقایان که خب ما خواندیم کبار صحابه هم بودن اونجا، یا حالا اونی که نسبت به خلیفه دوم تعبیر میکنن، قد طلبه الوجه، اونجایی که نسبت به صحابه است، قالو حجر رسول الله، قالو یحجر ان الرجل لا یحجر، این تعابیر رو ما آوردیم. اما نسبت به این که آیا نبی مکرم این نسبتی که دادن با اسمتش منافات دارد یا ندارد، تعدادی از بزرگان اهل سنت همین قضیه رو در حدیث گرتاس مطرح کردن که این نسبت ها با اسمت پیغمبر منافات داره. من جمله از اونها آقای ابن حجر عسقلانی متوفای 850 است، میگه حجر به ضم ثم سکون الحدیان، حجر به معنای هذیان گفتن هست و مراد سخنی است که از مریض سر میزند، هیچ نظم نظامی ندارد، ولا یعتد به، از این کسی هم به این سخنان اعتنا نمی کند. بعد ایشون میگه و وقوع ذلک من النبی مستحیل، همچه چیزی از پیغمبر صادر شود این محاله، یعنی از پیغمبر چیزی صادر شود که نظم نظامی ندارد و قابل اعتنا نیست. چرا؟ لأنه معصوم فی صحتی و مرضه. من از بعضی از بزرگواران اهل سنت، مخصوصا از فضلای گرامی که بیننده این برنامه هستند یا این مطالب به گوش مبارکشون میرسه، تقاضا دارم یه مقداری دقت کنن. این سخن ابن حجر عسقلانی از استوانه‌های علمی اهل سنت، هم رجاله هم فقیه، میگه پیغمبر در صحت و مرضش معصوم است. دلیلش چیه؟ و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. این هم کتاب فتح الباری جلد 8 با تعلیقات آقای عبدالعزیز بن عبدالله بن باز، مفتی اعظم سابق عربستان، استاد دانشکده شریعت ریاض، و همچنین محمد فؤاد عبدالباقی و محمد محب الدین خطیب هم نسبت به این تعلیقه زدن.
خب این در صفحه 133 این تعبیر رو عزیزان دقت کنن، همون تعبیری که عرض کردم، حجر به زم ثم سکون الحزیان، و مراد اون سخنیست که نظم نظامی ندارد و قابل اعتنا نیست و فایده‌ای ندارد، همچه چیزی از پیغمبر صادر شود این از محالاته. چرا؟ چون اون معصوم هست، چه در صحت چه در مرض، به خاطر سخن خدای عالم و ما ینطق عن الهوا، و پیغمبرم فرمود من در غضب و رضا جز حق از زبانم صادر نمی شود. بعد برای شما عرض کنم یک عبارت هایی دارد، هم ایشون دارد هم دیگران دارند. بعد بیست این رو هم عزیزان برای شما عرض کنم دقت بکنم که ایشون میگه بعضی از افرادی که این نسبت حزان را به پیغمبر دادند، خلاصه اینها این کار می کردن علامن توقف فی امتصال امرهی به احضار الکتف و الدوار، فکأنه قال کیف تتوقف اتدل انه کغیره یقول الحیزا از دیان فی مرضه. من نمی دانم اینجا دیگه آیه ابن حجر عسقلانی اینان قلم از دستش در رفته، یک توجیه بلا موجهی، یک تعبیر سلامانه میخوام جسارت کنیم، ضرب المثل دیگه، خدا احمق رو آفرید، احمق هم توجیه رو آفرید. حالا ببینید عزیزان تعبیرش چیه. من واقعا از آیه ابن حجر مبهوتم. حالا من فقط ترجمه می کنم، داوری رو به عهده بینندگان می گذارم. میگه اونهایی که نسبت رو پیغمبر دادن در حقیقت داشتن انکار می کردن، گفتن حجر رسول الله، پیغمبر حزیان میگه، ان الرجل لا یحجر، داشتن گفتن نه آقا ان الرجل لا یحجر، بابا خود روایت میگه یحجر. ابن حجر میگه نه آقا، اینها می گفتن منکرن علا من توقف فی امتثال امر، داشتن انکار می کردن بر کسانی که در امتثال امر پیغمبر توقف کرده بودن. اونهایی که قلم کاغذ نمی آوردن بر اونا اعتراض می کردن، بابا اونا که قلم کاغذ نمی آوردن گفتن ان الرجل لیحضر، افراد دیگر گفتن که بابا قلم کاغذ بیاورید. جناب آقای ابن حجر من نمیدونم آیا برای این چه جوابی میگه، منکرن علی من توقف فی امتثال امره، اینهایی که گفتن ان الرجل لا یحجر انکار میکردن بر کسانی که قلم کاغذ نیاوردن، یعنی داشتن مخالفت میکردن اعتراض میکردن بر کسانی که قلم کاغذ نیاورده بودن، که انه اینطوری میگفتن کیفت و توقف، چگونه توقف می کنید در اینکه امتثال امر پیغمبر کنید، اتدن انه کغیره، آیا تصور می کنید پیغمبرم مثل دیگران حزیان میگه؟ بعد جالبه میگه هازا احسن الاجوبه، این دیگه بهترین جواب
بود، واقعا هم بهترین
نمیدونم والله ما متوجه نمیشیم. حالا اگر بزرگواران این عبارت رو دقت بکنن در همین جلد هشتم با تحقیقات آقای بنباز صفحه 133 عزیزان ببینن حدیث 44-31 و 44-32 همون حدیث گرتاس رو ایشون مطرح میکنه. بعد ایشون میگه و یحتمل ان بعضهم قال ذلك عن شک عرض له یا ارزله، بعضی ها شک داشتن که آیا پیغمبر حزیان میگه یا نه، چون شک داشتن این رو گفتن. بعد جالب اینه که ولیکن یبعده الله ینکره الباغون علی معکون من کبار صحابه، ولی این احتمال بعیده که چرا باقی که از کبار صحابه بودن این کار صحابه را که امتثال نکردن این کار نکردن. حالا من نمیدونم، باز قضاوت رو به عهده آقایان ما میذاریم، ما هیچ حرفی نمیزنیم. ولو انکروه علی لنقلا، اگر چنانچه اینها انکار کرده بودند، یعنی اون کسانی که گفتن این رجل لا یهجر، اونها که قلم کاغذ نیاوردن، اگر کسی با اینا مخالفت کرده بود برای ما نقل میشد. جناب آقای ابن حجر بزرگوار، این عبارت صحیح بخاری بود ما خواندیم که بعضیا گفتن و منهم من قال قربوا کتابا،
بیارید کتاب،
کتاب بیاورید، و بعضهم قالوا ما قال عمر، بعضیا گفته عمر رو تکرار کرد.
وقتی اون حرف زده شد یه سری مواسه دیگه مطرح شد.
خب ببینید آقا دیگه از این وادی صحیح بخاری در چند جای صحیح بخاری این آمده دیگه. حالا بگذاریم. بله، برای شما عرض کنم، و یحتمل ان یکون الذی قال ذلک صدر عن دهش و حیرت کما اصاب کثیرا منهم عند موته، شاید این به خاطر اون دهشت و ناراحتی و خلاصه وحشتی که اینها را گرفته بود به خاطر رحلت مریضی پیغمبر در بعد از وفات پیغمبر، هم اینها وحشت زده شدن، انکار کردن وفات پیغمبر را. این فرمایش جناب آقای ابن حجر اسقلانی. جناب آقای برای شما عرض کنم بدرالدین عینی، خب یه مقداری منصفتر از ابن حجر هست در نقل مطالب صحیح بخاری. من عقیدم برنست که شما این مقداری بازتر شرح میکنه خیلی از حقایق ایرا که جناب آقای ابن حجر خلاصه زیر سبیلی رد کرده یا توجیه کرده، ایشون آمده خیلی به صراحت بیان کرده. خب ایشون میاد چیکار میکنه؟ اجازه من همین عمدت القاری بیارم. عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری للشیخ الامام العلامه بدرالدین ابی محمد محمود بن احمد عینی متوفای 855 جلد 18 دارالفکر بیروت. ایشون هم در صفحه جلد 18 صفحه 862 ایشون میاد تعبیر را از قاضی عیاض که از علمای بزرگ اهل سنت نقل می کند که حجره از فحش از حجر الرجل، یعنی مرد حجره کرد، یعنی حضیان گفت کس جایی که فحش باشه، قل تو نسبت و مثل هادا الى النبی صلی الله تعالی علیه و سلم لا یجوز، همچه نسبتی به پیغمبر جایز نیست. کسی بگه پیغمبر حضیان میگه، ببینید یک سر سوزنی میگه منصفتر از آیه چیز هست اینه، میگه همچه چیزی ما نسبت به پیغمبر بدیم جایز نیست. چرا؟ لأن وقوع مثل هذا الفعل عنه مستحيل، همچه کاری از پیغمبر صادر بشه حضیان بگوید ولو در بیماریش، این از محالاته. چرا از محالاته؟ بعد میگه لأنه معصوم فی کل حالت، در تمام حالات پیغمبر معصومه، حتی در خوابش هم پیغمبر معصومه، چه صحیح باشد چه مریض باشد. قرآن میگه و ما ینطق عن الهوى، ولی قوله صلی الله علیه و سلم انی لا اقول فی الغضب و الرضا الا حقا، من چه غضب عصبانی بشم چه حال عادی جز حق از دهان من خارج نمیشود. بعد ایشون میگه وقد تکلموا فی هذا الموضع كثيرا، علمای ما در اینجا حرف زیاد زدند، توضیحات زیادی
کرد
و اکثره لا یجدی، اکثر این حرفا بیفایده هست. ببینید من که عرض میکنم حالا در خیلی از جاها اینطوری وارد شده عینی، حالا ما از این میترسیدیم که یه دفعه بعد یا بیان بگن که بدرالدین از شیعه ها بوده، ولی تا به حال ما ندیدیم، مگر اینکه این کارشناسانی که جدیدن خلاصه تازه به دوران رسیده ها بیان بگن آسونشون همچه حرفی زده پس شیعه بود، همچه حرفی زده، از ایش تعبیر به امام می کنن. بعد ایشون یک جمله ای دارد، این جمله خیلی جمله عجیبیه. من از عزیزان تا اگر این جمله را مثلا علامه مدرسی گفته بود آقای کلینی گفته بود. این آقایان کلینی رو برای شما عرض کنم به قول مردم یه سکه پول می کردن. ولی این دیگه بدرالدین عینی داره میگه و آقایان دیگر هم دارن این رو. ایشون میگه ینبغی ان یقال، بهتر این است که این طور جواب بدیم، ان الذین قالوا ما شأنه احجر او حجر هم الذین كانوا قریب العهد بالاسلام. اونهایی که گفتن پیغمبر هذیان میگه، اینا تازه مسلمان شده بودن، هنوز خیلی زیاد از اسلام خبر نداشتن. ولم یکونوا عالمین بان هذا القول لا یلیق ان یقال فی حقه، اینا عالم نبودن که نسبت به پیغمبر نباید ما هم چه حرفی بزنیم. ببینید میگن اگه تازه مسلمان شده بودن، هنوز نسبت به پیغمبر شناخت نداشتند و نمیدانستند که همچه نسبتی نباید به پیغمبر داد. لأنهم ظنوا أنه مثل غيره من حيث الطبيعة البشرية إلى آخره. این خیلی تعبیر عجیبیه که میگه اینها برای شما کنم تازه مسلمان شده بودند، خیلی زیاد از اسلام خبر نداشتند. خب عرض کردیم جلد 18 یمنة القاری صفحه 62. البته عزیزان من در اینجا میخوام یک داخل پرانتز یک نکته‌ای رو عرض کنم که البته نقل مطالب تاریخی این خلاف نیست. شاید آقایان بیان بگن آقا عمدت القاری بعد غلط کرده، هم چرفی زده. چرا گفته اینها تازه مسلمان شده بودن، هنوز آگاهی به اسلام نداشتن، آگاهی به پیامبر نداشتن؟ من در اینجا یک روایتی رو از صحیح بخاری میارم که این تعبیر تندترش در زبان پیغمبره. عزیزان این عبارت رو دقت کنن، ببینید این کتاب صحیح بخاریه، دوستان مانیتور منو محبت کنن. این صحیح بخاری برای شما عرض کنم با تعلیقات دکتر محمد بن سال الراجعی، این هم بیت الافکار دولیه، مال کجا؟ مال ریاض. این هم بیت الافکار دولیه، صندوق پستی ریاض، اینا یعنی چاپ ریاض هم هست، از یک چیزی آورده که چاپ ریاضه. خب در حدیث شماره 1583 که البته بله همین 1583 هست، اجازه بدید اول من 1584 رو بخوانم که از عایشه رضی الله عنها قال سألت النبی عن الجدر امن البیت هو با. خب اونایی که رفتن مکه بیت الله الحرام رو زیارت کردن، یک خانه خدا داریم، یکی هم هجر اسماعیل داریم ما. خب هجر اسماعیل یک دایره مانندیست، مثلا در عرض 3 متر 4 متر خارج از بیته، طواف باید بیرون هجر باشه، پشت هجر اسماعیل باشه. اگر کسی از داخل هجر اسماعیل طواف کند طوافش باطله. چرا؟ چون هجر اسماعیل جزء بیته. حتی بعضی از فقها میگن موقع طواف کردن کسی دستش بیاره روی برای شما عرض کنم اون دیواره هجر اسماعیل باطل، میگه داخل خانه خدا دستش برده. عایشه سوال میکنه که یا رسول الله آیا این دیوار هجر اسماعیل جزء خانه هست؟ قال نعم. قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت، چرا این رو داخل بیت نکردن مسلمان ها؟ قال ان قومک قصرت بهم النفقه، قوم تو، این خطاب به عایشه هست، قوم توی مداری وضع مالشون خوب نبود. قلت فما شأن بابه مرتفعا، چرا این برای شما عرض کنم درش خیلی بلنده، من در میگذارن که آدم راحت بشه، ولی در خانه خودتون باید نردبان بگذارن برن اونجا. قال فعل ذلک قومک، قوم تو اینطوری کردن، لیدخلو منشاء و یمنع منشاء. هر کس را خواستن وارد خانه خدا کنن، هر کس را خواستن وارد خانه خدا نکنن. اینجا را عزیزان دقت کنن، پیغمبر میگه ولولا ان قومک، عایشه اگر قوم تو، یعنی شخص قوم عایشه، یعنی هیچ تعلیقی هم ندارم، سخن نبی مکرمه در صحیح بخاری هم هست، اگر این آقایانی که تو این شبکه های شیطانی صهیونیستی واقعا مدافع صحیح بخاری هستن، مدافع پیغمبر هستن، مدافع عایشه ام المؤمنین همسر پیغمبر و ابوبکر و قبیله ابوبکر هستن، بیان از این روایت ما جواب بدن، راست میگن، بیان دفاع کنن. هم چه جوابی میخوان بدن؟ پیغمبر فرمود عایشه اگر نبود قوم تو هنوز حدیث و عهدهم، حدیث عهدهم بالجاهلیه، هنوز اون آثار جاهلیت از ذهنشون نرفته، اگر این نبود اخاف ان تنشر قلوبهم، میترسم که اگر من هجر اسماعیل رو وارد خانه کنم اینها قلبشون انکار کند اسلام را. انتون کرا قلوبهم، بیان بگن آقا انتون کرا قلوبهم که چرا؟ اگر این نبود، بیم این نداشتم که قوم تو تازه از جاهلیت، هنوز آثار جاهلیت رو دارن و اسلام رو انکار میکنن، من هجر اسماعیل رو وارد خانه میکردم و این در را هم به زمین میچسباندم. خب این روایت 18-15-84، حالا بیان 15-83 را بخوانیم. در اینجا فقلت یا رسول علا تردها علا قواعد ابراهیم، نمیخوای خانه خدا را به اون شکلی که حضرت ابراهیم بنا کرده درست کنی، یعنی هجر اسماعیل اینها، بیاد داخل. پیغمبر فرمود لولا هدفان قوم که بالکفر لفعلتو، من دیگه هیچ ترجمه ندیم اصلا و عبدا به هیچ وقت ترجمه، این دیگه چیزی نیست من بخوام ترجمه کنم، ولی من فقط از همین کارشناسان شبکه های شیطانی که مدعی هستن، من دیگه از صحیح بخاری من آوردم که میگن اگر صحیح بخاری قبول نداشته باشیم بس مسلمان نیستیم، سنی نیستیم ما. آقایی که میگه اگر صحیح بخاری قبول نداشته باشم من سنی نیستم، خب بفرمایید این روایت صحیح بخاری برای ما معنا کن. ولی دا این فرمایشی که ما از آقای بدرالدین عینی آوردیم، خواستم فردا نیان بگن آقا بدرالدین عینی غلط کرد، اشتباه کرد، این هم یک نیمه شیعه بوده. ملا علی قاری ایشون هم میاد برای شما عرض کنم در کتاب مرقات المفاتی در شرح مشکات المصابی، علامه محمد علی قاری، سلطان محمد قاری از علمای بزرگشون هست و توصیه کردن، خیلی شخصیت برجسته‌ای هست و متوفای 1014 هم هست، در جلد 11 مال دارالکتب العلمیه ایشون هم میاد خیلی برای شما عرض کنم مفصل بحث میکنه، میگه قاضی عیاض در اینجا حرفای زیادی زده، آقای امام قرطبی آمده تلخیص خوبی کرده، منم تلخیص قرطبی رو آمدم تلخیص کردم، حاصلش این هست که حجره به معنای برای شما عرض کنم سخن بی ربط و غیر قابل توجهه، بعد میگه همچه چیزی از پیغمبر صادر بشه محاله، چون پیغمبر معصوم است، چه مریض باشد چه سالم باشد، چون قرآن در سوره نجم آیه 3 و 4 میگه و ما ینتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، و پیغمبرم فرمود لا اقول فی الغضب و الرضا الا حقا. بعد ایشون میگه و یحتمل انه قال ذلک عن شک و رزله، اون کسی که آمد گفت پیغمبر هذیان، میگه شاید شک داشته، بلکه بعیده چرا دیگران انکار نکردن با اینکه کبار صحابه اونجا بودن، ولو انکروه نقلم، یا ایشون میگه و احتمال هست که اونهایی که همچه حرفی زدن اینا وحشت زده شده بودن، یک دفعه پیغمبر مریضه و حال پیغمبر برای شما عرض کنم وخیم است و احتمال که پیغمبر با این بیماری از دنیا بره، اینها وحشت زده شدن، از وحشتشون یا به قول امروزی میگن شوکه شدن، بی اختیار آمدن گفتن ان الرسول لا یحتو، پیغمبر داره حضان میگه. حالا من نمیفهمم چیه قضیهش. حالا اون عزیزانی که خوب برای شما عرض کنم اینها را متوجه میشن، اینها را بیان معنا بکنن برای ما خیلی خوبه. بعد ایشون آخرش هم میگه، قرطبی هم گفته، و یکون قائل و ذالک بعد من قرب دخول و فی الاسلام. اونایی بودن پیغمبر حضیان میگن تازه مسلمان شده بودن، حالا من نمیدونم، از اون طرف میگه کبار صحابه بودن، از این طرف میگه تازه مسلمان شده بودن. خب خیلی از جاها این نسبت رو خلیفه دوم دادن، جناب خلیفه دوم سال نهم یا دهم بعثت مسلمان شده. خب سال دهم باشه، سه سال در مکه، دواد 15 سال مسلمان شده، و اونایی هم که بودن در منزل پیغمبر همه از کبار صحابه بودن، کسانی نبود که منگر و دخوله فی الاسلام. بعد ایشون میگه و اقول هازا بعید من المرا، این بازم یه انصاف قشنگی بیکار بود، این بگه خیلی بعید است از مرام صحابه و مقام و کرام اینها. خلاصه به این شکلی بیان چکار کنن؟ اعتراض کنن. البته عزیزان ما یک بحثی را ما قبلا هم داشتیم، من خواستم بعد یک اشاره کرده باشم که این که میگه در زمان رحلت پیغمبرن اینها صحابه دهشت کرده شدند و اینها، اینم صحیح بخاری هست، عزیزان دقت کنم، این صحیح بخاری برای شما از کنم، همون بیت الافکار دولیه ریاض، این رو هم عبارتش رو خودشون آوردن، من هیچ توضیحی باز در این رابطه نمیدم. بازم اگر این شبکه های وحابی بیان از این روایت صحیح بخاری هم جواب بدن ما ممنون میشیم ازشون، اگر واقعا سنی هستن بیان جواب بدن. قال از عایشه رضی الله عن زوج النبی ان رسول الله مات و ابوبکر به سن، برای شما عرض کنم پیغمبر از دنیا رفت، ابوبکر در سن در 4 مایلی مدینه بود، اونجا منزل داشتن. عمر بلند شد گفت والله ما مات رسول الله، به خدا سوگند پیغمبر نمرده. بعد حالا اینی که پیغمبر نمرده اینا شما خیلی زیادی نیست، و قال عمر والله ما کان یقع فی نفسی الا ذات ولیبعثنه الله، خدای عالم پیغمبر رو مبعوث خواهد کرد، فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم، پیغمبر بر میگرده دست و پای یه عده مردم رو قطع میکنه. پیغمبر نمرده، والله پیغمبر نمرده، دوباره پیغمبر مبعوث میشه تا دست پای یک عده را قطع کنه. این آقایان به ما یه جواب بدن، والله ما مات رسول الله، میگه خود قرآن نمیگه فا این مات او قتل این غلبت و ملا اعقابكم انک میت و انهم میتون، این که مال قرآنه.
بله.
و این که میخواد دست پای عده را قطع کند مراد چیه؟ از اون طرف آقای ابوبکر آمد، فکشف عن رسول الله و فقبله، پرده را از روی جنازه پیغمبر زد کنار، پیغمبر را بوسید و فرمود و عرض کرد بعبی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو، تبت حیا و میتا. که البته اینجا باز آقای بخاری مبارک هم لطفی کرده، روایات صحیحی که دیگران آورده اند با سند صحیح زین دهلان و دیگران، گفت که بعبی انت و امی و ذکرنا عند ربک ول نکن علا بالک، یا رسول الله پیش خدای عالم از ما یاد کن، ما را فراموش نکن. یکی از بهترین مسابق توسل توسط خود خلیفه اول هست. حالا این را هم ما خواستیم که جناب آقای چیز که گفتن که ملا علی قاری و همچنین در عبارت بدرالدین عینی هم ما داشتیم که بعضیا وحشت زده شدن، بعضیا شوکه شدن، همونطور که بعد از وفات پیغمبر شوکه شدن. ولی خب اینها از این طرف میگن ان الرسول لا یحجر، از اون طرف میگن والله ما، اینا با هم همخوانی ندارد که اصلا اگر واقعا ما مات رسول الله، پیغمبر رفته به معراج همونطور که حضرت موسی رفته بود تور برمیگرده، خب دیگه لا یحجر معنا ندارد. و اگر نستجیر بالله یحجر هست به خاطر قرب به وفات و غیره دیگه والله ما مات رسول الله معنا ندارد. الله ای حالین، اینها برای شما عرض کنم مطالبی است که در رابطه با این قضیه که به قول خانم ثبت ولایت علی بن ابی طالب و بر این که این نسبت با عصمت نبی مکرم 100% منافات دارد. یعنی هر کسی این رو گفته باشد، هر مقامی هم گفته باشد و هر معنایی هم داشته باشد که آقایان آمدن دیگه من از فحولشون آوردم، دوستان میتونن، من دیگه 3 تا مصداق آوردم از ملا علی قاری بدرالدین عینی، آقای قرطبی کهشون از قرطبی نقل کردن، حالا حرف قرطبی خیلی مفصله، و جناب آقای ابن حجر عسقلانی که نبی مکرم به هیچ وجهی در صحت و در مرضشون جز حق از زبانشون جاری نمیشود.
حالا ما وقتمون خیلی هم نیست، من خودم شاید یک بخشی هم به عزیزان مخاطبمون بپردازیم و صداهاشون رو بشنویم و پاسخ سوالای ما رو بدن استاد. اما این نکته رو هم دوست دارم بهش بپردازیم، حالا با توجه به این حدیثی که از اصحابی بیان فرمودید، از اونجایی که مقام عصمت ثابت هست برای نبی مکرم اسلام و از طرفی هم خب پیغمبر اسوه حسنه بودن، تو رفتارشون گاهی مزاح می‌کردن، شوخی می‌کردن و اینها، با توجه به این حدیث و مطالبی که فرمودید، این مزاح‌هایی که پیغمبر گرامی اسلام انجام می‌دادن آیا این هم جزء سنت حساب میشه؟
چند یه رو فرمودید، خیلی نکته زیباییه، خدا جزای خیرتون بده. شاید این سوال الهام ربانی
خواهش مانم.
عزیزان دقت کنن، عرض کردیم ما نبی و مکرم در تمام حالاتشون، راه رفتنشون برای ما سنته، خوابیدنشون سنته، رفتارشون با صحابه، با همسرانشون، یعنی در تمام حالاتش، در تمام نشستنشون، برخواستنشون، همه کارشون برای ما سنت و حجته. من جمله از اونها مزاح میکنه، پیغمبرم بشره دیگه، مزاح میکنه. و خب داریم ما نبی مکرم خیلی وقتا با صحابه، با امیرالمومنین یا با همسرانشون مزاح میکردن. خود مزاح پیغمبرم سنت است برای کسی که بخواد مزاح کند. اگر مزاح در چهارچوب سنت باشه هیچ اشکالی نداره
باشه،
و اگر نه حد مرز نداشته باشه، توهین باشه، تحقیر باشه، نه قطعا اینها نه تنها سنت نیست، خلاف سنته. عبارتی رو جناب آقای احمد ابن حنبل، دوستان مانیتور رو من محبت بکنن، مسند امام احمد ابن حنبل با تحقیق جناب شعیب الارنعوت جلد 11، عزیزان دقت کنن، برای شما عرض کنم، بله این عبارتی که اجازه بده حالا اینو من، حالا که حضرت عالی چیز داشتید اینو من بخوانم بیاد، این روایتی است که جناب آقای احمد ابن حنبل در مسند جلد 11 صفحه 57 از عبدالله ابن عمرو عاص نقل میکنه که میگه من تمام سخنان پیغمبر رو می نوشتم. فنحتنی قریش، قریش گفتم برای چه داری می نویسی؟ اینکه تکتبو کل شیء تسمع من رسول الله، تو هر حرفی که می شنوی می نویسی. عزیزان یه مداره دقت کنن، کی داره نهی می کنه؟ قریش. کی چرا نهی می کنه؟ میگه حرفی که از پیغمبر می شنوی داره می نویسی، تو این چی چیه؟ دلیلشون چیه؟ و رسول الله بشرو یتکلم فی الغضب و الرضا. پیغمبر بعضی وقت غضبناک میشه، عصبانی میشه، بعضی وقت عادی هست، همینطوری داره مینویسی. فامسک تن الکتاب، بگه سخنان اینها باعث شد که من ننکنم. خب پیغمبر یه بشریه، ببینید معرفت رو نسبت به پیغمبر بینه چیه. بعضی فذکر تو ذالکل رسول الله، میگه من این رو برای پیغمبر گفتم، پیغمبر فرمود اکتب تمام گفتار من رو بنویس. فوالذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من در قبضه قدرت اوست، ما خرج منی الا حق، از من جز حق صادر نمیشه. ببینید حتی عصبانی میشه پیغمبر در عصبانیتش سخنی میگوید که ما ینطق عن الهوا،
بازم حقه،
بازم حقه، بازم وحیه. حتی عصبانیتش برای ما باید الگو باشه. اگر کسی عصبانی نشه که میگه رگ نداره. این خدای عالم غضب را قرار داده برای انسان در مواردی که ضرورت داره غضبناک بشه، و غضبناک شدن در جایی که صلاح نیست خلافه. از خود نبی مکرم بیایید من 200 تا روایت بیارم این رسول الله غضب 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 آیان بزنن کلمه رسول غضب را جلو عقب، غضب رسول الله یا رسول الله غضب یغضب را با جلو عقب بزنن ببینن چقدر روایت در رابطه با غضب پیغمبر میاد. پیغمبر فرمود من غضبناکم بشم از من جز حق صادر نمیشه. چیزشم میگه، محققشم میگه اسناده صحیح، این روایت سندش صحیحه. خب این یک نکته. و همچنین در مستدرک هم همین تعبیر میاد، اما این روایتی که برای شما عرض کنم حضرت عالی اشاره فرمودید که بحث مزاح نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، این رو من اجازه بدید بله حالا من این برنامه رو از همین چیز من بیارم برای شما عرض کنم. الرسول لا یقول الا حقا. بله عزیزان دقت کنن، این مسند امام احمد ابن حنبل هست با تحقیق شعیب الارنعود جلد 11. عزیزان دقت کنن، از ابو هریره هست، از رسول اکرم فرمود اینی لا اقول الا حقا، پیغمبر من جز حق چیزی نمی گویم. قال بعض اصحابه فانکت دائبنا یا رسول الله، بعضم با ما شوخی هم می کنی، آیا شوخی های تو هم حق سنت؟ فرمود اینی لا اقول الا حقا، من جز حق چیزی دیگری به زبانم جاری نمیشه. ببینید حتی شوخی های پیغمبر هم حجت، محققش میگه استناده قویون من عقل محمد ابن باقی رجال استقاد رجال شیخین الى آخره. حتی این رو برای شما عرض کنم، بزرگان برای شما عرض کنم اهل سنت، حتی من تو ذهنم هست که از خود آقای برای شما عرض کنم ابن تیمیه حرانی هم من تو ذهنم هست این رو آورده بودم. حالا اگر من بتونم عبارت ابن تیمیه را هم برای شما عرض کنم بیارم. بله بله تعبیر برای شما عرض کنم، بله خود بخاری و دیگران همگی دارن بر اینکه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که تدائبنا مسند احمد. حالا الان من یه مقداری این دستگاه من یه مقداری به مشکل برخورد و اینها بعضی از قسمتاش رو باز نمی کنه، ولی خود آقای ذهبی هم در سیر اعلام النبلا جلد 2 صفحه 285 این از ابو هریره میاره، میگه یا رسول یا رسول الله انک تدائبنا، قال انی لا اقول الا حقا، تابه و ابو معشر عن المقبری و هو صحیح. آقای ذهبی هم میگه این روایت صحیحه. ترمذی هم این رو در سننشون جلد 4 صفحه 157 آورده، میگه هاذا حدیث حسن صحیح. یعنی این قضیه که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به هیچ وجه در شوخی هاشم جز حق چیز دیگری نمی فرمودن، شوخی های نبی مکرم هم همه برای ما حجت هست. اگر کسی بخواد شوخی هم بکنه باید الگو از نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بگیره.
بله. خب خیلی متشکرم از استاد. حالا من چیزی دیگه هم ذهنم رسید یادداشت کرده بودم که اینها رو بپرسم. انشالله میذاریم در برنامه‌های بعدی اگر فرصت شد باز هم در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد، چون میخوام انشالله بخشی از برنامه هم اختصاص بدیم به صحبت‌های مخاطبین عزیز. البته اگر عزیزان سوالی باز تو این زمینه مطرح کردن حضرت استاد انشالله پاسخگو خواهند بود. خب من یک نگاهی داشته باشم به پیامک‌هایی که عزیزان لطف کردند و همراهی کردند با برنامه زنده امامت و ولایت. عزیزی گفتن که من حاجتم رو گرفتم، خدا نصیبم کرده رفتم به زیارت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، اما حالا ظاهرا در ایام اربعین مشرف شدند و توفیق زیارت سامرا نصیبشون نشده که انشاءالله با امنیت کامل شرایط هم مهیا بشه عزیزانی که مشرف میشن از توات عالیات بتونن برن به سامرا. گفتن با سلام و تشکر از برنامه خوبتون، اجر شما با امیرالمؤمنین خواهرمون خانم جوکاری از لارستان. پیامک رو فرستادن. آقامبر از بندر لنگه گفتن این دو ماه محرم و سفر هر جا که می رفتم در همه مراسم در حسینی ها شما رو دعا می کردم. ممنونم از لطف شما برادر عزیز و ارجمندم. گفتن با سلام و درود خدا قوت، فقط خواستم از برنامه‌تون تشکر کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حسین آقای احمدی از شهرستان ساوه زحمت کشیدند و با دستان مهربانشون پیامک دادن. آقا روح الله از گرگان هم همراهی کردن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستم. حالا من بعضی از عزیزان دوست کردن شعر گفتن، مطلب بیان کردن که اگر بخوایم تمام اینها رو بخونیم زمان زیاد میبره. خواهر بزرگوارمون مرضیه خانم اشارنیا هم عنایت کردند و یه مطلبی رو برای ما فرستادن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستم. آقای منفرد از بوشهر از شما هم ممنون هستم که دوست کردید و پیامک دادید. محمد علی شریعتی ایشون یه جورایی جواب سوال ما رو به صورت پیامکی دادن که ازشون هم ممنون و سپاسگزار هستم. سادات حسینی از کرمان از شما هم تشکر فراوان دارم. آقای سلیمی از کرج گفتن که یک جوانی داریم که تو حالت کما قرار گرفتن، سیده هم هستن، تو رو خدا ویژه براشون دعا کنید. انشالله عزیزانمون در این شب جمعه، شب رحمت، شب استجابت دعا، دعا بکنن برای همین کسانی که گرفتارن، مخصوصا مریض ها. خیلی هستن التماس دعا گفتن. آقای سلیمی هم از کرج التماس دعا گفتن که گفتن سید بزرگوار کسالت دارن. آقا دهان از اردبیل هم گفتن که خوب پوزه رخابیون رو به خاک ما دیدید با این بیاناتتون، ممنونم از شما. حمید آقا از شیراز از شما هم ممنونم به واسطه این شعری که برای ما فرستادن. به حق ساقی کوثر وجودت بی بلا باشد، دو دستت را علی گیرد، نگه دارد خدا باشد. ممنونم از شما. عزیز دیگه که یک مطلب خیلی خوب و کامل جامع و طولانی البته برای ما فرستادن، حسن آقای عباسی تنها از زنجان که از این عزیز بزرگوار هم ممنون و سپاسگزار هستم. انشالله که باز اگر فرصت شد تو بخشای بعدی باز من پیامک‌های سراسر مهر و محبت شما رو خواهم خون. از همه عزیزانی که لطف کردن همراهی کردن ممنون هستم. یه عذرخواهی هم بکنیم به دلیل اینکه واقعا بعض وقتا حجم پیامک انقدر زیاد است که دیگه من نمیدونم چجوری انتخاب بکنم. همینطور نگاه میکنم هر پیامکی که به چشمم میاد دیگه بیان میکنم. از همه دوستان هم ممنون هستم که همراهی کردن. به متفرمای یک فاصله کوتاهی رو داشته باشیم و برگردیم و انشالله صدای گرم شما مخاطبین عزیز و ارجمندمون رو بشنویم. البته قبل از اون اجازه بدید من یک بار دیگه سوالات برنامه رو خیلی سریع مطرح بکنم، چون شاید بعضی از عزیزان وسط برنامه با ما همراه شدن. ما بحثمون بحث حدیث قتاس هست، 7 سوال هم مطرح کردیم که آقای کیا اگر زحمت بکشن نمایش بدن ازشون ممنون میشم. مراد از حدیث قتاس چیست؟ هدف رسول گرامی اسلام از نوشتن این نامه چه بود؟ سوال 3 برخورد صحابه نسبت به درخواست رسول گرامی اسلام چه بود؟ سوال 4 چه کسانی به رسول گرامی اسلام جسارت کرده و نسبت هزیان دادند و هدف آنان چه بود؟ سوال 5 آیا نسبت هزیان با عصمت رسول گرامی اسلام منافات ندارد؟ سوال 6 اکثر عمل رسول گرامی اسلام نسبت به برخورد این افراد چه بود؟ و سوال 7 این برخورد صحابه از منظر قرآن و سنت چگونه ارزیابی می شود؟ ما رو تنها نگذارید، برمی گردیم. Thank you.
لحظه‌های شیطانی ذکر حیدر می‌گیرم، نور مطلق می‌پوشم، از سیاهی ترگیرم، عشقه عشق رویم، از همه جز بودیرم، ای همه رویایم تو
خب این ذکر لبیک یا علی اون هم تو ایوان نجف واقعا عجب صفایی و عجب لذتی داره. آرزو میکنم نصیبتون بشه، اونایی که دیگه ماشاءالله اربعین که دیگه کولاک کردن، شیعیان و ارادتمندان ساحت مقدس امام حسین علیه السلام و اون حضور میلیونی که در کربلای معلا داشتن، خب خیلی ها از این فرصت خوب استفاده کردند و مشرف شدن، ولی خب هنوز هم هستن عزیزانی که آرزوی کربلا به دلشون مونده. انشالله خدا به حق این شب که شب زیارتی امام حسین علیه السلام هست به همین زودی کربلایی بشند و نجفی بشند و قدم بگذارند در ایوان نجف، اونجا تمام قد در محضر امیرالمؤمنین احترام کنند، بایستند و دو دست ادب به سینه بگذارند، اونجا به آقاشون، به مولاشون امیرالمؤمنین، ولیشون، امامشون اونجا سلام بدن که چه لذتی داره، خیلی شیرینه، خیلی. ایشالا خدا نصیبتون بکنه. ما از این لحظه بعد صدای گرم شما عزیزان و مخاطب رو خواهیم داشت، چه عزیزان شیعمون و چه عزیزان اهل سنتمون. عنایت بفرمایید دوستانی که روی خط ارتباطی ما میان، رعایت وقت رو داشته باشید که برسیم مثل همیشه. تلفن های بیشتر رو پخش بکنیم چون بعضی وقتا گله میکنن عزیزان آقا بعضی از دوستان زیاد میان، زیاد صحبت میکنن فلان، فرصت نمیشه که ما بیایم روی خط و صحبت بکنیم. اولین عزیز ما، بیننده ما از اهل سنت هستن، آقا فرزاد از اسلام آباد. آقا فرزاد سلام به شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنون و متشکرم، خیلی خوش آمدید به برنامه امامت و ولایت. آقا فرزاد در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم سلامت باشید. ببخشید من چند سال داشتم میخواستم یه چیزی بپرسم.
خب اگر ما روال برنامه‌مون آقا فرزاد به این شکله که ما یه سری سوال داریم، ابتدا از عزیزانمون بیننده‌هایی که میان درخواست می‌کنیم سوال ما رو جواب بدن، بعد هر سوالی که داشته باشن میتونن مطرح بکنن. این سوالات رو دیدید مثلا لحظه پیش پخش کردیم؟
بله، من سطح سوادم در حد دو، من راهنمای هستم، ولی خب یکم اطلاعات مبتدی که دارم می‌خواستم این سوالات رو
بپرسم. حالا فقط یه دونه سوال ما رو جواب بدید، به نظر شما نسبت هزیان دادن به پیغمبر گرامی اسلام به نظر شما چطور هست؟
والا به نظر من کار خوبی نبوده، نباید همچین حرفی میزده اومد در اون لحظه، ولی خب دیگه برحال اون جایز الخطا بوده، یه بنده خطاکاری بوده دیگه، حالا شاید هم نیت بدی نداشته در اون لحظه، ولی خب دیگه گفته چی کارش میشه.
خب بسیار خب، حالا ما در خدمتون هستیم، اگه سوالی دارید بفرمایید. یکی
بله، من سوالم این بود که واقعا حضرت محمد از اون لحظه که به پیامبری برگزیده شد تا اون لحظه که میخواست این وصیت رو بگه بنویسه خیلی سختی ها کشیده بود، واقعا سختی هایی که اگر یعنی یک کشور هم بده شاید نمیتونستن بکشن، این آدم یک کشور نمیدونم دندونش میشکنه تو سنده شکم میبنده، تبعید میشه، نمیدونم عزیزانش کشته میشه، حتی بعد از اون مرگ امام حسین و اینا و شهادت و اینا بهش و اینشه از اینا که بگذاریم آیا حضرت محمد من میخواهیم سوال اینطوری بپرسم چرا باید مثلا با حضرت یه خلیفه دوم به حضرت یک آدمه سوال در سطح صحابش که بوده چرا باید مثلا ناراحت میشده اینا مثلا اون وقتی های دیگه قبولی سده مثلا آنی حضرت میگسته اینا مینوشته تا امروز مثلا این مشکلات به وجود نیاد.
ما این سوال رو پاسخ دادیم البته آقا فرزاد تو برنامه‌های قبلی اتفاقا یه دم اومدن و خدمت پیغمبر بعد از اینکه اتفاق افتاد عرضه داشتن یا رسول الله حالا بنویسید اون چیزی که می‌خواستید بنویسید پیغمبر خب شما خودتون حساب بکنید وقتی که پیغمبر می‌خواد یه مطلبی رو بیان بفرماید بعد نسبت هزیان میدن به پیغمبر حالا بیان بنویسن این رو بعدن حالا تصور بکنید که پیغمبر قبول کنن و بپذیرن بعد ممکن نیست بگن که خب این از روی هزیان بوده نوشته نعوذ بالله پیغمبر موقع کسی نمیپذیره.
بله هر حال من اینو میپذیرم. حالا من سوال دیگه در مورد امام حسین داشتم.
خب یه دونشو بپرسید آقا فرزاد عزیز بعد انشاءالله تو فرصت بعدی باز میتونید بیاید روی خط برنامه های ما سوالات دیگه تون رو بپرسید. یه دونه سوالو بفرمایید.
بله ببینید امام حسین وقتی که میره کربلا حضرت علی اصغر که کودک 6 ماه بوده با خودش میبره، چرا امام حسین حضرت علی اصغر رو تو اون جایی که کوفه میخواسته درفته و براش این نامه ها نوشته شده بود که به کوفه بیایید و ما از اونجا از شما حمایت خواهیم کرد و میدونست که مثلا این خطراتی در سر راش هست و به اونجا نمیرسه، چرا مثلا این کودک رو با خودش بود؟ چرا ندادی که مثلا براش بزرگش کنه به یکی از فامیلاش، دوستاش، آشنایانش، کس و کار دور و نزدیکش؟ آخر جایی کودک
شیش بار تنها علی اصغر که نبود، بچه های کوچیک دیگر هم بودن، تنها حضرت علی اصغر سلام الله علیه نبود. آقا فرزاد عزیز اولا برای اینکه امام حسین سلام الله داره با اهل بیتش میره، بینید همونطوری که نبی مکرم برای مباهله میخواد بره اثبات حقانیت خودش و رسالت خودش میاد و ابناعنا چی انتخاب میکنه؟ امام حسن و امام حسین رو انتخاب میکنه. نه 4-5 سال بیشتر نداشتن، میخواد بگه من برای اثبات حقانیتم فرزندان عزیزترین عزیزانم که حسن و حسین برای مباهله بردم. آقا امام حسینم داره میره اونجا، هم خودشو هم علی اکبر قاسم هم حتی بچه کوچک شیرخواره را میبره که خود شهادت حضرت علی اصغر پیامی دارد که حتی شهادت علی اکبرم اون پیام را نداشته باشه. شما ببینید من نمیخوام از علمای شیعه یا سنی حرف بزنم، آقای ویلگراند مورخ آمریکاییه، یهودیه، در تاریخ تمدن میگه در قضیه عاشورا اگر لشکر عبید الله زیاد برای کشتن امام حسین علی اکبر حضرت عباس توجیه داشته باشن که آقا اینا آمده بودن با ما جنگ کنن ما هم کشتیم، ولی برای علی اصغر این طفل شیرخواره دودمان بنی امیه هیچ توجیهی ندارن و با این کار نهایت پستی رد و قصاوت خودشون رو ثابت کردن و این نشانگر بطلان حکومت یزید و حقانیت امام حسین. شما ببینید بعد از 1300 سال یک مورخ یهودی میاد همچه حرفی میگه، یا برای شما کنم اون شاعر بزرگ مسیحی سوری وقتی در همون کتاب الحسن فی فکر المسیحیه آنتوان بارا ایشون میاد میگه مگر میشود کسی قضیه علی اصغر رو در کربلا مطالعه کنه و بخانه و بشنوه و اشک از چشمانش جاری نشه؟ ببینید آقا فرزاد عزیز همین قضیه شهادت این سرباز کوچک 6 ماهه امام حسین اصلا بساط دودمان یزید رو به باد داد، یعنی هر کدامی از این شهدا یه پیامی داشت پیام این علی اصغر شاید از همه پیام ها قوی‌تر و محکم‌تر بوده و هیچ فایده‌ای نداشت عادت علی اصغر جز اینکه این شبکه های شیطانی که سال گذشته 50-60 تا شبهه مطرح کرده بودند ما جواب دادیم و الحمدلله در قدیر و در برای نیمه شعبان الحمدلله زمین گیر کردیم. به طوری کن عزیزمون از اهل سنت زاهدان زنگ زد گفت ما اهل سنت رو شما خجالت زده کردید. البته عزیزمون اشتباه کرد، اهل سنت نیستن و امسال هیچ شبهه‌ای نداشتن آقا فرزاد بگن جز این که آمدن گفتن آقا اصلا علی اصغری وجود نداشته. شما چرا بردن؟ این آقایان میگن اصلا علی اصغری وجود نداشته. آقایان بیان قبل از قرن نهم توی کتابی ما نشان بدن. خب دوستان اومدن در ده ها کتاب نشان دادن قضیه علی اصغر و شهادت او را.
آقا فرزاد از شما ممنون هستم، با تو خدافظی میکنیم، انشاءالله فرصته بعدی باید هم میتونید به سوالاتتون مطرح کنید. البته ما تو دهه محرم مفصل شبهات مربوطه به عاشورا و کربلا و اینها رو مطرح کردیم، تا الان چون موضوع دیگه ای هست دیگه
احترام شما و متین بودن ما جواب دادیم،
بزرگواری آقای آقا فرزاد رو میرسونه. ممنونم از شما. اما بیننده بعدی ما باز هم از عزیزان اهل سنت ما هستن، عزت الله از بوشه. آقا عزت الله سلام به شما.
سلام علیکم خسته نباشی آقای اسماعیلی و همچنین جناب آقای قزوینی.
ممنون و سپاسگزارم از شما، خیلی خوش آمدید به برنامه امامت و ولایت.
خواهش میکنم
آقا عزت الله بفرمایید.
من قبل از اینکه یه توضیح بدم خدمتتون آقای اسماعیلی، من یه جدی از حاج آقا داشتم، بخاطرم بعد اینکه در مورد قضیه اسمت توضیح دادم یه وقت بدید من این صحبتامو انجام بدم.
بفرمایید عزیزم.
خب اشکال نداره، شما اگر عنایت بفرمایید ابتدا یکی از سوالاتی که ما در خصوص موضوع حدیث قرطاس داریم انتخاب بفرمایید پاسخ بدید. کدام سوال رو انتخاب میکنید آقای عزت الله؟
من سوالی که در مورد اسمت هست حاج آقا میخوام توضیح بدم.
خب بفرمایید.
حاج آقا ما عقیدمون بر اینه که پیامبر اکرم صلی الله علیه در 23 تا رسالت خودش در باب رسالت معصوم بوده و در این هیچ شکی نیست. و اگر این که این تجویه قرطاس به باب رسالت میخورده، یعنی در مسیر رسالت بوده، که چیزی که خداوند در ذهن پیامبر گذاشته بوده که باید حضرت میگفته، اگر که نگفته مشخصی که در باب رسالت حضرت نبوده. اینو من عقیده ما بردیده. بعدم در مورد حضرت هم میخواستم بگم که حضرت غزمینی همیشه در برنامه هاشون میگن که ما اشتباه میکنیم، اشتباه خواهیم کرد، اشتباه کردیم و اشتباه هم میکنیم. حاج آقا شما همیشه خودتون میگید به عنوان یک آدمی که آزاده هستید و خودتان را به هیچ طرفی هم وصل نمیکنید. ما میگیم که حاج آقا شما یک بار گفتید که آقای ذهبی امام بخاری صاحب بخاری رو ثقه نمیدونسته. ما فقط همچین توقعی داریم که شما بیاید بگید آقا نمیخوام بگیم حاج آقا حالا توهین نشه بگیم حاج آقا دروغ گفته، حاج آقا بگیم من اشتباه کردم. فقط همین رو میخواستم از شما بگیم. در اون قضیه حکمت هم نظر من مشخصه. حالا اگر سوالی چیزی هست من در خدمتتون هستم.
خب برادر بزرگوار، وقتی نبی مکرم میگه قلم و کاغذی بیاورید، اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده، پیغمبر راست میگه یا نستجیر بلا دروغ میگه؟ اینه بفرمایید به ما.
پیغمبر مشخصه که نبی خدا راست میگه.
راست میگه بعد. بعد پیغمبر میخواد یک چیزی را بنویسد که مردم چیه بعد از او هرگز گمراه نشند. ببینید پیغمبر وظیفش انجام داد. بگه آقا کاغذی بیاورید من بنویسم. وقتی پیغمبر را آمدن تکذیب کردن و گفتن هذیان میگه، پیغمبر می نوشت. آیا بعد از نوشتن نمی گفتن پیغمبر اکرم بر هذیان در حال هذیان نوشید فایده ای ندارد؟ خب چه فایده ای می کرد می نوشت؟ چه فایده ای می کرد می نوشت؟
مگر دین کامل نشده بود؟ مگر قبل از اون دین کامل نشده بود که پیامبر بخواد بنویسه؟
خب دین کامل کجا کامل شده بود؟ دین
شما مگر نمیگی اکرمت لکم دینکم؟ دین کامل شد.
دین کامل شد، ولی با چه کامل شد؟ با ولایت امیرالمومنین.
با ولایت امیرالمومنین.
خب
کامل شد. درسته.
این کامل شدن دین، آیا این که پیغمبر میخواست برای تأکید بر کار چیزی بنویسد که هرگز گمراه نشود منافات داره؟
خب آجاقا شما میگید دین کامل شده، بعد پیغمبر بیاد از دین ور دوباره بنویسی که دین هم کاملتر بشه. اگر شما اینو قبول کنید اون نواز
دارید. اولا باید شما به ما جواب بدید.
ما جواب بدید
شما باید جواب بدید آقای عزت الله عزیز. پیغمبر میگه من میخوام، این همین سوال شبهه در خودتون وارد عزیز دل من. شما میفرماید دین کامل شده، پیغمبر اکرم داره میگه بنویسم چیزی که شما گمراه نشوید. هر کدام یا راست میگه یا دروغ میگه. اگر راست میگوید که قطعاًم راست میگوید، شما بفرمایید بعد از کامل شدن دین چی میخواست بنویسه پیغمبر؟ این در صحیح بخاری شما ما آمده دیگه.
حاجی آقا شما سوالی که ما از جواب بدید سوال دارید
از من. این
من میخوام دست مون خدا نگه.
شما باید جواب بدید. آقا
من دارم جواب میدم، شما نمیذارید حاجی آقا.
یعنی این سوال است متوجه شماست نه متوجه ما.
آقا عزت الله حاجی آقا. آقا عزت الله
از محترم آقا حاجی آقا
یه لحظه
آجابا شما عالم هستید، فن مناظره تون قویه، ما فن مناظره بلد نیستیم. ما
بحث مناظره نیست اینجا، شما سوال کردیم آجابا جواب بدیم.
بله، یعنی این در حقیقت
شما
عزت الله عزیز این سوال است که شما باید بیاید جواب بدید نه ما جواب بدیم. من همون جمله‌ای که کردم جواب شما رو من دادم، گفتم پیغمبر که میگه من بنویسم چیزی گمراه نشوید، یا راست میگه یا دروغ میگه. یا باید شما بیاد بگید آقا پیغمبر نستجیر بلو دروغ میگفت یا راست میگفت؟ فرمودید نه راست میگفت. خب بفرمایید پیغمبری که قرآن بگه دین کامل شده چیزی میخواست بنویسه؟ اونم یه چیزی میخواست بنویسه که هرگز گمراه نشن.
حاجی آقا من میگم، من بحثم اینه، میگم شما هم میگید پیغمبر گفته میخوام چیزی بنویسم که مردم گمراه نشن. درسته؟ خب وقتی که خداوند به پیامبر گفته اکرم تو نگم دین نگم، دین کامل شده.
خب
این دیگه الان لزومی داره پیامبر اینو بنویسه؟
شما خودتون جواب نداشتید براش بگید ها؟
آقا اصلا حق با شماه سلام.
نه ببین عزیز من، شما ببین عزیز دل من، شما میگید دین کامل شد که در شب عرفه، درست شد یا نه؟
ما چی میخواد بنویسه؟ ما اصلا در مورد محتوا صحبت نکردیم که
ببینید پیغمبر اکرم در عرفه طبق آیه شریفه الیوم اکملت لکم دینکم دین کامل شد. اول از همه که شما روایات متعددی دارید از خود خلیفه دوم و غیره، حکم کلاله یعنی کسی که از پدر جدا هستن، از مادر یکی هستن یا به عکس، حکمش بعد از حجة الوداع آمده که این با اون جمله چون دین کامل شد اصلا منافات داره. پس حضرت عالی نتونسته جواب بدید، یعنی این شبهه است که باید حضرت عالی و عزیزان اهل سنت جواب بدن دین کامل شد پیغمبر چی میخواد بنویسه. اما ما به هم جواب بدیم برادر بزرگوارم، من دو تا جمله خدمت شما میگم. پیغمبر اکرم در الیوم اکملت لکم دینکم، ما قبلا هم ثابت کردیم سر روایت معتبر در کتاب تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 فرمود الیوم اکملت لکم دینکم با معرفی امیر المؤمنین برای ولایت. و در کتاب روح المعانی آقای آلوسی جلد 6 صفحه 193 ایشون میگه از عبدالله ابن مسعود مفسر بزرگ صحابی میگه ما زمان پیغمبر این آیه را این طوری میخواندیم: یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربك ان علی ولی المؤمنین، به مردم برسان علی ولی مؤمنین هست و اگر نرسانی رسالت ناقصه. پیغمبر با معرفی علی در حدیث قدیر دین رو کامل کرد. در اینجا میخواد چه کار بکنه؟ در اینجا همونطور که ما آوردیم خدمت دوستان عزیز، ببین برادر بزرگوارم، ما هیچ حرفی نمیزنیم. آقای ابن حجر عسقلانی، جناب آقای بدرالدین عینی، این رو عزیز من نگاه کنید، کتاب عمدت القاری شرح صحیح البخاری مال شیخ امام علامه بدرالدین جلد دوم برای شما عرض کنم. ایشون در اینجا میگه مراد از این نامه‌ای که میخواستن بنویسن اراده ان ینس علل امامت بعده، میخواست امامت بعد از خود را چکار کنه؟ روشن کنه. یعنی همون بلغ ما انزل الیک من ربی ان علی ولی المؤمنین رو میخواست بنویسد، گفته بود ولی میخواست بنویسه. برای چی؟ فترتفع تلک الفتن العظیمه، این فتنه های بزرگ برداشته بشه، مثل جنگ جمل و جنگ صفین. این عبارت آقای بدرالدین عینی، این عبارت آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد اول با اشراف جناب بن باز چی میگه؟ اراده پیغمبر در این حدیث گرتاس میخواد ان ینس علی اسام الخلفاء بعده، میخواد نام خلفای بعد از خودش که در حدیث قدیر کلیاتشو گفته بود میخواد اسامیشم در اینجا بنویسه، حتی لا یقعل اختلاف، تا اینکه اختلاف بین مردم نیاد. آقای سفیان ابن عیینه هم این رو گفته. این از اینش. جناب آقای قسطلانی هم در شرح صحیح بخاریش ارشاد الساری برای شما عرض کنم آورده، ایشون چه آمده گفته؟ میفرماید فیه انت علل ائمت بعدی، ای آمر من یکتب لکم کتابن، من میخوام یک کتاب بنویسم در اونجا به صراحت نام ائمه بعد از من روشن بشه. از ما جواب میخواد آقا عزت الله، این جواب ما. حالا اگر حضرت عالی جواب دیگری داره ما در خدمت شما هستیم.
درست آج آقا، من تو این قضیه حق با شماه،
دست شما در با قضیه بخاری هم برادر بزرگوارم. این رو همین پریشب بود آقای شریفی با یکی از این شبکه ها، همون آقای برای شما پارچه فروشی که پولهای پارچه فروشی آورده چیز کرده، یه مناظره‌ای داشتن اونجا. کلن این که آقای ذهبی بخاری را ضعیف می داند مفصل بحث کردن برادر بزرگوارم که آیا امام بخاری از دیدگاه آقای ذهبی آیا ضعیف است یا ضعیف نیست. عزیز دل من اونجا مفصل بحث شده. انشاءالله اگر لازم بشه یک روزی بند خودم هم اینجا مفصل نظر بزرگان را نسبت به جناب اسماعیل بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری عرض خواهم کرد انشاءالله. حالا انشاءالله شاید جناب آقای ابوالقاسمی شب چهارشنبه در این زمینه یا شب سه‌شنبه برنامه ایشون
دوشنبه
شب در این رابطه مفصل صحبت میکنن. عزیز دل من، ما به هیچ وجه ادعای اسمت نداریم جناب آقای عزت الله بزرگوار، این شعار ما هست، گفتیم اشتباه کردیم میکنیم خواهیم کرد، معصوم هم نیستیم. اگر یک دفعه محرز بشه یک کسی بیاد ثابت کنه این ادله‌ای که ما داریم از ذهبی برای شما عرض کنم از بزرگان دیگر مبنی بر تضعیف جناب آقای بخاری، اونها را هم ما بیارن با دلیل ثابت بکنن برای ما. ما چشم علا عینی و رسی، ما میگیم ما اشتباه کردیم، از حرف خودمون بر میگردیم، ما که حرفی نداریم. آقای عزت الله عزیز،
خب آقای عزت الله ممنونم از شما.
آجا آقا داری اشیگه بنده
جان دلم.
آقا من میخواستم اینم خود شما هم مثلا یک جا بیارید که آقای ذهبی گفتی که امام بخاری ثقه نیست، شما تو یک جا میخواستم اینو بیارید. من اون برنامه رو دیدم، آدم باید منصف باشه آقا. ما همیشه که نواد آقای شریفی از آقای انصاری شکست خورد و نتونه جوابشو بده و آقای انصاری واقعا قشنگ جواب اونو داد. حالا من کاری ندارم، در کل دارم میگم من اصلا عقایدم با بعضی عقاید اون مخالفم. بله. شما که این حرف رو شما زدید، آقای شریفی که نزده، اون اومد کار شما رو درست کنه. بله. ولی شما یه جا بیارید که آقای ذهبی بود که امام بخاری صاحب صحیح ثقه نیست، نه اون بخاری که قدم بغداد در قرن پنجم رفت بغداد، اون نه. اینو من میخواستم شما توضیح بدید.
شما مراجعه کنید کتاب المغنی فی الضعفا جلد دو صفحه 268 شماره 5311. ببینید آیا ایشون در کتاب المغنی فی الضعفا ایشون را آورده یا نیاورده. جناب آقای صبکی در کتاب طبقات شافعیت الکبرا جلد دو صفحه 12 ایشون آمده اعتراض کرده به ذهبی که چرا شما امام بخاری رو در ضعفا آوردید. میگه ایجوز لأحد ان یقول البخاری متروکون. و جناب آقای مناوی در کتاب فیض القدیر جلد اول صفحه 31 ایشون میاد عبارت ذهبی را نقل میکنه که ایشون رو در کتاب ضعفا و متروکین آورده و بعد شروع میکنه آقای مناوی میگه استغفر الله تعالی نسأل الله تعالی السلامه و نعوذ بالله من الخذلان. خب اینها رو آقای مناوی اعتراض به کیه؟ به آقای زهدی که چرا ایشون رو در قسم ضعفا آورده، ایشون رو تنیم کرده در کتاب از ضعفا و المتروکین آورده. میگه آقا غلب علیه الغز من اهل سنه. آقای ذهبی با اینکه یک عالمی بوده ولی اون بغض کینه نسبت به اهل سنت، گویا ذهبی اهل سنت نیست، بر او برای شما کلام غلبه کرده. فقال فی کتاب الضعفا والمتروکین ما سلم من الكلام لعجل مساله اللفظ ترکه لعجلها الراضیان. دو تا راضی ابو زرعه و اینها او را ترک کردن. شما بفرمایید آیا ترک یک راوی یا ترک یک حدیث دلیل بر ضعف هست یا دلیل بر ضعف نیست؟ حالا انشاءالله جناب آقای ابوالقاسمی تکیه های از این بحث رو آقای عزت الله عزیز میارن. الان من کلیپ هاشو برای من دادن، الان فرصت نیست. کلیپ هاشو من اگر براتون میآوردم اینجا کاملا میدیدید در همون شماره ای را که الان من شماره الان یادم نیست که همون بخاری که مال قرن به قول پنجم ششم است میاره، در زینش عبارت امام محمد ابن اسماعیل بخاری رو میاره. این آقا اون بالا رو میخونه، پایینش دیگه جرأت نمیکنه بخونه.
آقا عزت الله
ممنون
جان، من متشکرم از شما که اینقدر پیگیر قضایا هستید و آدم منصفی هم هستید عزیز دل من، و ما کاری نداریم، ولی فقط من یک سوال از حضرت عالی دارم. شما ببینید جناب آقای بخاری را جزء مدلسین آوردن عزیز دل من. ببینید جناب آقای سبت ابن عجمی کتابی داره به نام تبیین المدلسین. ایشون در صفحه 77 من جمله از مدلسین میگه محمد ابن اسماعیل ابن فلان شیخ الاسلام البخاری، و آقای ابن حجر عسقلانی هم در طبقات المدلسین جناب آقای محمد ابن اسماعیل بخاری را آورده. ببینید شما برید سوال کنید که آیا اینی که در اسماء مدلسین آورده ان ببینید به چه نحوی هست. اصلا ببینید قضیه تدلیس را آقایان به چه معنا گرفتن. میگن از تدلیس اخول کذبه، تدلیس برادر کذبه. حتی از بعضی از آقایان میارن که برای شما عرض کنم اگر من به قول زنا کنم یا شراب بخورم برای شما عرض کنم بهتر از این هست که تدلیس کنم. از شعبه میارن از تدلیس اخول کذب، و بعضی ها گفتن بله از تدلیس و فی الحدیث اشد من از زنا، تدلیس در حدیث از زنا بدتره. بگید لعن اسقط من از سما احب و الیه من ان ادلس. خب اینها شما کفایه مال خطیب بغدادی صفحه 393 را عزیز دل من اگر ملاحظه بفرمایید. البته ما خودمون عقیدمون این نیست ها، ما برای همه عزیزان اهل سنت احترام میگذاریم، هم برای بخاریش احترام میگذاریم، هم برای مسلمش، هم برای ابن حجرش، حتی برای ذهبی با این که نسبت به امیرالمؤمنین خیلی ایشون کم مهری کرده، حتی بعضیا نسبت به نسب ذهبی مفصل سخن گفتن. اینها بحث های علمی است ما داریم مطرح میکنیم آقای عزت الله عزیز.
خب من حرف شما رو قبول، من تا جایی که از نگاه کردم و این آدیتار هم نوشتم آدیتار که من نگاه کنم حرف شما رو من قبول دارم. من این میگم سر و سر حرف شما
جلسه بعد هم تشریف بیارید قدمتون روی چشم ما. تشکر میکنیم.
خب ممنونیم آقای عزت الله، تشکر میکنم از شما.
آدم مؤدب متین و خلاصه میدوارم که بعضی از آقایان که میان لجاجت میکنن از آقایان
یاد بگیرن. هم نکته اول رو خیلی راحت پذیرفتن پاسخ حضرت عالی رو و همین که از کنم که نکاتی که شما بیان فرمودید، اون برنامه‌ای که حالا مربوط به جناب استاد ابوالقاسمی هست سه شنبه شبها هست، دوستان متفرمان گفتن که حالا اگر عزیزان میتونن اون برنامه رو همین
بله
من اشتباه کردم در پیش رو داریم، انشاءالله میتونن همراهی بکنن ببینن برنامه رو. این نکاتی که حالا این موقع بحثم خیلی تخصصی علمی شد، شاید بعضی از عزیزانی که مخاطب برنامه بودن شاید براشون جای سوال باشه، حالا اونجا میتونن بیشتر برنامه رو و این موضوع رو دنبال بکنن. اما بیننده بعدی ما باز بله از زاهدان هستن، از شیعیان عزیز آقای موسوی گرمارودی. آقای موسوی گرمارودی سلام و درود به شما، در خدمتتون هستیم.
سلام و عرض ادب دارم. سلام عرض میکنم. سلام و عرض ادب دارم به جناب والی و حضرت الله قزوینی که دارن با این جدیت برنامه رو پیگیری میکنن. بعدش هم دارم در این مشکل دست پنجه نرم میکنن. انشاءالله خداوندشون رو هدایت در خدمت آقای امام زمان موفق و معید بدارن. من دو تا موضوع میخواستم مطرح کنم. اول اینکه از اینکه این سوالاتی که نوشتید من متوجه نشدم، که چون دیر باز کردم تلویزیون روشن متوجه شدم. بودم میخواستم بگم در ارتباط با تقاضای حضرت پیغمبر صلی الله علیه نسبت به گرفتن و نوشتن نامه، خب طبیعتا این ما میدونیم همه مسلمانان دنیا اونایی که حضرت پیغمبر رو میشناسن میدونن که پیغمبر کسی نبوده که بیاد چیزی رو بگه یا بنویسی که مورد قبول مردم نباشه. این حرفایی به تدیساری که در آوردن از اونجایی بود که از فقط وقتی میخواست در قدیر خم از ولی علیه السلام رو مطرح کنه و معرفی کنه به عنوان ولایت اهدی خودشون، طبیعتا وقتی اشکالاتی که به وجود اومد ایشون میخواست در این نوشته تکمیل کنه، منتها نداشتن و کار به اینجا کشوندن. حالا اونجا جای حقش باقیه و همه مسلمانان اینو میتونن. اما مسئله بعدی که من مخواستم خدمتون عرض کنم یه مسئله خیلی جدیه. من امسال با شروع شدم که متاسفانه خیلی هم در مدان اتهام کردن قرار میگیریم. در این ارتباط با سینه زنی ها و نور خانی ها بود، مراسمی که اجرا میشد، شعرهایی که گفته میشد خیلی باعث از دست آزار میشد و گاهی اطرافیانی که من با اینشون نگاه میکردم منو هی با حالت ناراحتی و بغض دوستان آقا چه اینجوری شده. من بخوادم از رئیس الله قزوینی تقاضا کنم در سال آینده اگر امکان داره در سینه زنی ها در تمام جاهایی که عزاداری برگان کنن یه دونه بیلبورد یا تابلوی بزنن در اون ساعت آخر سینه زنی ها یه سخنرانی گذاشته بشه و از وضعیت مخانی و مراسمی که اجرا میشه به نحوی که بتونه جبران حرفایی که برای ما در میارن، صحبتایی که میکنن، شعرهایی که میخونن اینو از بین ببرن و این وضعیت دیگه اینقدر ادامه پیدا نکنه که ما متاسفانه بشیم شاهد بعضی شعرهایی باشیم که اصلا در خور شخصیت عاشورا و عاشورایی نیست. این مسئله رو من خواهش دارم که این مداری مورد بررسی قرار بدن. بعد دوم مسئله این بود که اگر اجازه بدن من در زاهدانم.
بله.
حاضرم با هزینه خودم با در کار خودم اون بنیاد عاشورا رو در اینجا برپا کنم و در خدمت برادران عزیز باشم، چون میدونم ما اهل فسنون داریم که خدا گواه در همین زاهدان در شبهای عاشورا در شبهای قدیر در شبهای دیگر میومدن کمک میکردن و غیر مستقیم هزینه میدن، حتی حاضرن مثلا بیان وایسن نشون بدن خودشون. حیفه ما اینجور افراد آگاهی داریم و از ایشون استفاده نکنیم. من اگر امکان داره از جناب آقای قزوینی تقاضا کنم این تقاضای منو بپذیرن برای اینکه هزینه‌ای در اینجا انجام شه و این بنیاد در اینجا راه بیفته، بنده شخصا با هزینه خودم حاضر به این شروع این کار خواهم بود. و برای اینکه رفع خستگی آقا و جناب فرمان مجری بشه اجازه بدید در اصلاف این چند قبل برده عزیز امام رضا حضر کردم اینو بعد اون بخونم لاغل به خطری بخش انشاءالله اگر اجازه بفرمایید.
بایش میکنم بفرمید.
دوست دارم در شبستان حرم و از بحر دید از طریق توس جمله در حرمت آهو بسازم، آسمان آبیم را رهروی از عشق سازم، در زمانت بحر آهو جمله را دریا بسازم، با تمنای دلم احسا کنم دیدار دوست، رهروی پروانه گردم همچه خود تنها بسوزم، هدیه گردانی کنم با شوق با عطر و گلاب، ساقی لطش نگردم با آتش تنها بسوزم، خشت گردم بحر پختن در بیابان تمنا، بحر ذکرش همچه پل معبدی کترا بسازم، روی کترم معبدی سازم شاید روزگاری جایگاه مهدی موعود گردد، ای بسا آنجا بسوزم، دین دل ایمان یکی گردد برای یافتن، با عنایت در حضور شافم آنجا بسوزم، اسم رسوله چون خود رسولم، از رسولان در تمنای وصال کوه گردم کاه گردم جملگی یک جا بسوزم.
ممنونم از شما، خیلی متشکرم.
خستگی ما رو با این شعر عارفانتون در آورده، خدا جزای خیرتون بده انشاءالله. انشاءالله خدا این مولود رو هم بر شما هم برای همه عزیزانمون مبارک گردانه. من پریشب خدمتی که از مراجع ازام تقلید تلفنی صحبت داشتم، گفتم خلاصه ورود شب ربیع المولود و ربیع التبریق میگم، ایشون گفت اگر بعضی از این تندروهای ما بگذارن که خلاصه این ربیع المولود ما مبارک باشه، خلاصه عاشورا تمام نشده، نمیدونم دهه محسنیه دهه چه و اینها دارن دهه عاشورا را با این کارشون کم رنگ میکنن. و من تقاضا دارم از بعضی از بزرگواران، ما همه مصائب اهل بیت حضرت محسن سلام الله علیه، حالا بعضی میگن یک کتاب اینقدری، اگر هزار جلد کتابم برای حضرت محسن نوشته بشه خلاصه از دیدگاه من جا داره، ولی خب این که ما بیاییم هی دهه ها را اضافه کنیم و غیره و از اون رنگ صفای دهه عاشورا و فاطمیه برای شما عرض کنم کم کنیم، این خلاصه یه مقداری زیبنده نیست. و این آقایانی که یه مقداری تند هستن بدانن آقایان مراجع ازام تقلید حداقل به اندازه شما نسبت به ائمه خلاصه محبت دارن، اینطوری نیست که اینها نسبت به ائمه محبت نداشته باشن. حتی بعضی از آقایان میخواستن برای راهپیمایی از حرم حضرت جمیکران اربعین، حضرت آیت الله جان وحید خراسانی 100% مخالفت کرد، خیلی ها رفتن پیشیشون توضیح کردن، دلیل آوردنشون گفت به هیچ وجه من الوجود، گفت الان شما دارید انجام میدید قصدتون هم خالصه ولی خبر ندارید همین قضیه بعد از 30 سال 40 سال به چه نحوی در میاد. ولذا من تقاضا دارم از همه عزیزان شیعه، خواهش دارم دست همه را میبوسم نسبت به مراجع ازام تقلید که اینها رکن رکین مذهب من هستند، اینها خط قرمز ما هستند، اینها حجت های حضرت ولی عصر به ما هستند که امام فرمود هم حجت الله علیکم و نحن حجت الله علیهم، ما حجت خدا بر اینها هستیم و اینها حجت ما بر شما هستند. بعد فرمود الراد علیهم کالراد علینا، هر کس نسبت به مراجع و فقها، یعنی همونی که ادله ای که ما دلیل بر مرجعیت فقها داره میشه همین روایته، من رد علیهم که من رد علینا، هر کس نسبت به مراجع ازام و فقهای ما سخنانشون رو رد کند گویا سخنان ما را رد کرده، هر کس سخن ما را رد کند گویا سخن خدا را رد کرده. ولی زا ما عزیزان به قول میگن احترام امامزاده را باید متولی نگه داره، ما اگر احترام مراجع مندر خدای نکرده حفظ نکنیم، اینها را متهم بکنیم نمیدانم به ضعف ولایت و نمیدانم کم مهره نسبت به ائمه، وقت انتظار داریم که این وهابی های تازه به دوران رسیده اینها بیان احترام مراجع ما را حفظ کنند. ولی زا من خواهشم از همه عزیزان و بزرگواران این است که نسبت به سخنان مراجع ازام تقلید که سخنان این بزرگواران سخن مذهبه، سخنان مراجع سخنان مذهبه، حالا اگر یک موردی هم فرمایشاتشون اختلاف دارد، هر مقلدی موظفه از مرجع تقلید خودش تبعیت کنه. حق نداره نسبت به مراجع دیگر خدای نکرده بی احترامی بکنه. آقا مرجع من اینه گفته، سمعن و طاعتن، نسبت به دیگر مراجع آقا به هیچ وجه حق اعتراض ما نداریم.
بسیار ممنونم از شما آقای موسوی گرمورودی، از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که خانواده ای ظاهرا همه اهل طبع شعری هستن. انشالله که موفق و پیروز و سربلند باشید. البته دغدغه‌ای رو هم مطرح کردم که دغدغه درست به جایی، شاید حالا ماها در این جایگاه نتونیم خیلی کار رو انجام بدیم، اما واقعا هر کسی به اندازه خودش وظیفش این هست که واقعا مواظبت بکنه از اینکه جلسات امام حسین، اشعاری که گفته میشه، سینه‌زنی‌هایی که انجام میشه، همه در یک چارچوبی باشه که خدای نکرده ضربه‌ای به مجالس امام حسین علیه السلام وارد نشه. خب اما بیننده بعدی ما سرکار خانم حسینی هستن از تهران که فکر می‌کنم خیلی وقتی هم هست پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم حسینی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، شب شما بخیر.
الو، سلام عرض می‌کنم، خسته نباشید.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستیم خانم حسینی. برنامه ما رو همراهی کردید؟
بله بله، من همیشه که بیننده پرواقعه برنامه‌تون هستم.
بله
فقط من از میخوام صدای تلویزیون قطع کنم چون تاخیر داره، من خوب متوجه نمیشم.
خیلی نداره، آره اینجوری بهترم هست، شما صدای گیرن.
بله من بله بله من نمیدونم، حالا من باید سوال پاسخ بدم چون برای من سوالا همه موقعیت و جواباش و همه رو
یک اشاره بکنید برای من کافیه خانم حسینی.
بله من به نظر من هیچ مطلب و هیچ چیزی مهمتر از جانشین پیغمبر نمیتونه باشه که تو لحظات آخر عمر حضرت بخوام بهش اشاره بکنم. هیچ چیزی یعنی تعیین کننده تر از این نمیتونه باشه برای اینکه امت بخوان گمراه نشن.
بله
فقط من یه سوال داشتم، حالا بیشتر بحث برنامه شما در ارتباط با شیعه و سنیه، ولی من الان میدم تبلیغات مسیحیت هم خیلی زیاد شده، مخصوصا برای کسایی که مهاجرت میکنن و اینا. من مثلا یکی از بستگان رو مهاجرت کردم، حالا من میتونم بپرسم در ارتباط با اینا؟
اشکالی نداره بفرمایید.
مثلا یکی از بستگان رو مهاجرت کرده بودن میگفتن که مثلا مسیحی ها به ما میگن که حضرت عیسی خیلی مثلا مهربون بودن، جنگ نداشتن، ولی مثلا اسلام خیلی توش جنگ بوده، همون مثلا بزرگان اسلام بعد کشت و کشتار زیاد بوده. یا اینکه مثلا میگن که حضرت رسول برای چی دختر 9 ساله رو عقد کرده. حالا من بعضیاشو میتونستم جواب بدم، ولی بعضیاشو مثلا گفتم میخواستن کمک کنن مثلا به اون دختر، شد حالا نمیدونم کسی رو نداشته یا چی، میگفتن خب میتونه در عقد یه مثلا پسر جوان یا مرد جوان مثلا در بیاره. یا اینکه مثلا میگن حجاب اگه خوبه چطور مرد توی کشور مسلمون مثلا بیشتر دنبال نگاه‌های حرام هستن، ولی تو کشورهای مثلا اروپایی آزادی ها بیشتره، بدون اینکه کسی به کسی مثلا کاری داشته باشه یا خیلی بخواد نگاه بکنه یا اینا. بعد حالا من یه
البته خانم حسینی، این سوالات و شبهاتی که الان حالا دو سه نمونهش رو شما مطرح کردی، اینها هستن چیزای جدیدی نیست، خیلی وقتیه که مطرح شده و تک تک اینها پاسخش داده شده. ما حتی در شبکه جهانی ولایت، برنامه‌ای که چهارشنبه شبها در خدمت جناب استاد محمدی عزیزان ما هستن، اونجا این سوالات گاهی مطرح میشه و اونجا پاسخش داده میشه و تو برنامه‌های مختلف هم این موضوع طرح شده و پاسخش داده شده. حالا چون ما دیگه خیلی زمان نداریم، اگر اجازه بدید باهاتون خداحافظی بکنیم. اگر
یه سوال خیلی مهم داشتم اگه اجازه بدید.
بله
من یه گلایه‌ای داشتم، چون که حاجی‌ها سرپرست شبکه هستن، من می‌خواستم حتما ایشون جوابگوی این باشن. همین امروز رو من تکرار برنامه فکر کنم پرسمان بود، حاجی‌ها احمدی بودن و اینا، من تکرارش رو نگاه می‌کردم، ایشون یه خانومی باهاشون با تماس گرفته بودن، حالا یا پیامه یا هر چی، بهشون گفته بودن که من باعث طلاق فرزندم شدم، الان خیلی پشیمونم یا مثلا خیلی ناراحت، فرزندم منو نمیبخشه. ایشون برای من فکر میکنم اینجور افراطا، حالا نمیدونم این افراط نیست که یه کسی مثلا از دینش زده بشه وقتی افراط باشه. ایشون جواب دادن که شما سعی کن اون فرزندت الان توی این دنیا حتما جواب این که با تو رفت آمد نداره رو میده، بعد آخرت هم جهنمی میشه. شک نکن، شما توبه کردی دیگه توجه نکن، ناراحت نباش. خب بعدش هم که من نمیدونم، بعد اگه تونستی فقط برای این که فرزندت جهنمی نشه با یه بزرگی تماس بگیر، مثلا سعی کن فرزندت رو راضی بکنه. بعدش هم که مگه زن قهر یا حالا مرد یا زن کلا همسر، چون اشاره نکردن که مثلا چی بود و اینا، مگه همسر قهر از آسمون مگه افتاده؟ چون ایشون گفته بودن که همسر فرزندم هم رفته ازدواج کرده، ایشون میتونه بره این همه بهتر از اونم ازدواج کنه. من چند تا سوال دارم پیش اومد، آیا آدم فقط به خاطر فرایض ازدواج میکنه که اگه این نشد یکی دیگه، یا اینکه اگه فرزندی این وسط باشه زندگی اون فرزند تحت تاثیر قرار نمیگیره، یا اینکه همسر اون فرد مهم نیستش که اون چه حسی داشته باشه؟ این هر تو آمار طلاق و بالا نمیبره.
خب خانم حسینی ممنون از شما، متشکرم. چون فرصت برنامه‌مون تمام شده، حالا ما نمیتونیم قضاوت بکنیم، باید اون برنامه رو جناب استاد بشنون ببینن بدونن چه مطالبی بیان شده، که اگر خواستن در خصوص اون موضوع هم صحبتی داشته باشن. فعلا باهاتون خداحافظی میکنیم و تشکر میکنیم از تماستون. استاد اگه نکته‌ای هست خیلی کوتاه، چون وقت اصلا نداریم.
ببینید خواهر عزیزم، اینو ما بارها هم گفتیم، اون آقایانی که آمدن گفتن، حتی روایاتی که آمده که نبی مکرم مثلا با عایشه مثلا 6 ساله بوده یا 7 ساله یا 8 ساله ازدواج کرده، این روایت ها رو همه رو ما دروغ میدانیم، همه ساخته پرداخته یهود هست برای اینکه جایگاه نبی مکرم رو زیر سوال ببرن. ما ثابت کردیم بر اینکه طبق عبارتی که آقای ابن حجر عسقلانی در الاصابه دارد، آقای ابن اسیر جزری در اسطلقاوه دارد، بر اینکه عایشه 10 سال از خواهرش اسماء کوچکتر بوده به هنگام هجرت پیغمبر، اسماء 27 سالش بوده، بنابراین عایشه به هنگام هجرت پیغمبر 17 ساله بوده، سال دوم هجرت هم ازدواج کرده باشه میشه عایشه 19 ساله. اینها ساخته پرداخته برایشان یهودی ها بوده، برون که در کتاب های سعار هم آمده باشه. این عقیده ماست، حالا ما کاری با عزیزان اهل سنت نداریم، ما اینم دیگه ما ثابت کردیم.
بله.
و این که این آقایان بعضی از این مسیحی ها همچه ایرادی میگیرن، از اینا شما سوال کنید. ما که معتقد هستیم بر اینکه مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب، حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام به قدرت الهی بدون اینکه حضرت مریم همسری داشته باشد، خدای عالم قدرت نمایی کرد، حضرت عیسی به دنیا آمد. ولی شما ببینید در موسوعه برای شما از کنم کاتولیکیه به صراحت آمدن گفتن بر این که نستجیر بالله، نستجیر بالله، برای شما از کنم حضرت مریم نمیدونم 12 ساله بوده با یوسف نجار ازدواج کرد، بعد حضرت عیسی به دنیا آمد. از این مزخرفات الی ماشاءالله تو موسوعه های مشهورشون هم دارن، که البته اینها همه برمیگردد به این برای شما عرض کنم بحث مسیحیتی که برادران عزیز ما، من چه شبهای دوستان ما
فکر میکنم شنبه شبها باشه،
شنبه شبها هست،
سه شنبه هاست، بله
سه شنبه ها، یعنی شب
ساعتش هم بگن بچه ها.
بله
فرمان.
بله ساعت شما بگن دوستان بگن. بله ساعت 18 این خواهر عزیزمون اونجا بیان، برادر عزیزمون جناب آقای کاشانی، جناب آقای عباسی، ناگفته های مسیحیت دارن، اونجا بیارن این مطالب رو مطرح بکنن، اینها رو اونجا مفصل جواب میدن. اگرم لازم شد، نیازی شد، حالا دیگه الان فرصت نیست، اگر فرصت بود من کل این آقایانی که میان به نبی مکرم میگن جنگ و قتال بوده آمار میدیم، که ببینید در کل این 84 یا 83 تا برای شما عرض کنم جنگی که در عصر پیغمبر انجام شده، ببینید آیا اینها، آیا مجموع کشته ها اینها برای شما عرض کنم به هزار تا میرسد یا نمیرسد؟
یعنی که حالا پیغمبر بله. دفاع میکردن
و تمام جنگ های نبی مکرم جنبه دفاعی داشته، جنبه هجومی نداشته. ولی شما ببینید جنایاتی که همین آقایان به نام مسیحیت در تاریخ مرتکب شدن. خب امشب این بحث هایی که چون
برای شب عید عزیزان مسیحیان شماها مطرح بکنیم، یا همین قضیه نزدیک 300 سال جنگ صلیبی که راه انداختن، چه کشت و کشتاری راه انداختن که خود آقای برای شما عرض کنم دکتر گوستاو لبون فرانسوی در کتاب تمدن اسلام و عرب میگه ما خجالت میکشیم این قضیه جنگ صلیب را بخواهیم ما مطرح بکنیم. خب ببینید خواهر عزیزم، ما نسبت به عموم عزیزان مسیحی احترام میگذاریم، شما تبریک ما گفتیم، اینها یک تعداد معدودی از مغرضین هستند که این چنین شبهات رو مطرح میکنن. شما این مغرضین رو به حساب مجموع مسیحیت نگذارید شما، و اینم بهترین جاش همون برنامه ناگفته های مسیحیت، اگر شما تماس بگیرید عزیزان من اونجا انشاءالله مفصل این رو جواب خواهند داد.
بسیار خب ممنونم استاد، خیلی هم حالا کامل جامع در واقع شما پاسخ فرمودید. حالا این خواهر بزرگوارم ان شاء الله اونجا باز میتونن تماس بگیرن. حضرت استاد دعا بفرمایید، وقتمون دیگه تمام شده.
خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، قلب نازنینش با ظهورش مسرور بگردان، قلب همه منتظران قدومش را با آمدنش شادمان بگردان، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان به آبروی محمد و آل محمد برآورده نما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، بویژه حوائج ولایت یاوران عزیز، اون دست از عزیزان اهل سنتی که منصفانه میان روی خط و مطالب رو مطرح میکنن، منصفانه قبول میکنن، خدا به آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. حسن ختام برنامه زنده امامت و ولایت، یادی از آقامون مولامون امام زمان علیه السلام. فردا هم که روز جمعه و روزی است که متعلق به وجود نازنین حضرت ولی عصر هست. یا مولا دل من پشت سرت کاسه آبی شد و ریخت، کی شود پیش قدم های تو اسفند شود. یا علی مدد.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا